بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 567.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الحر لا یزمن بالغصب عیناً و منفعتاً لأنه لیس مالاً فلا یدخل تحت الید. علل ید ما اخذت، یعنی هر کی چیزی رو میگیره بر عهده‌شه که پس بده. علل ید یعنی بر عهده ید است آن چرا که میگیرد بر عهده‌اش هست تا وقتی که تعدی، تا وقتی که ادا کنه، تا وقتی که برگردونه. ببینید دوستان، در بحث امروزمون اولین فرعی که مرحوم شهید بحث میکنه این است که اگر حری مورد غصب قرار بگیرد، آیا به واسطه غصب حر غاصب مورد ضمان هست یا مورد ضمان نیست؟ مرحوم شهید دوستان سه صورت تصویر کرده. صورت اول اونجایی که حر عاقل و کبیر باشه یا صغیر باشه اما از بین بره و تلف بشه من قبل الله. تو این دو صورت ایشون میفرماید حر مورد زمان نیست، عیناً و منفعتاً. یعنی اگر حر از بین رفت، تلف شد، مریض شد، تلف شد، عرض کنم خدمت شما، یا منافعش از بین رفت، یک هفته او رو غصب کردن به طوری که تو یک هفته نتونست بره کارگری کنه، نتونست بره پول در بیاره، ایشون میفرماید نه عیناً و نه منفعتاً مورد زمان نیست که بگیم اگر از بین رفت مثلا ما باید پولش رو فرض کنیم مثلا عبده و بر اساس اینکه عبده قیمتش کنیم و مثلا قیمتش رو به پدرش مثلا بیاییم بدیم. چرا دوستان میگیم مورد زمان نیست؟ ایشون میفرماید چون حر مال نیست، حر مالیت نداره که تحت ید داخل بشه، لذا روایت نبوی علل ید ما اخذت حتی تعدی هم اون رو شامل نمیشه. این صورت اول عرض کردم مال وقتی است که حر عاقل کبیر باشه و یا صغیر باشد اما تلفش من قبل الله باشه، مریض بشه از دنیا بره، اما یه وقت صغیر است اما مثلا مار میزنتش، دیوار میفته روش، مثلا از بین میره، اون یه وضعیت دیگری داره که تو صورت دوم عرض میکنه. صورت دوم اونجاییست که حر صغیر باشه و به سببی مثل نیش مار و فرو ریختن دیوار و امثال اینها از دنیا بره. در این صورت شیخ طوسی دوستان دو تا قول در کتابهای خودش ذکر کرده، یکی زمان، یکی عدم زمان. مرحوم مصنف در دروس هم دوستان فرموده قاصب در این صورت زمان داره. البته تو پرانتز بهتون عرض کنم، من هم به کتب مرحوم شیخ طوسی مراجعه کردم، هم به کتاب مرحوم شهید اول دروس، اینا نگفتن زمانش به چیه. حالا که ضامن قاصب چی باید بده؟ آیا باید ما این صغیری که از دنیا رفته فرضش کنیم عبد قیمت بکنیم بعد اون پولو باید بده، یا نه منظورشون از زمان، زمان دیه است، یعنی ولو مثلا فرض کنه دیوار روش ریخته اما چون باعثش این بوده انگار این قاتلشه و باید مثلا دیه پرداخت بکنه. اینو دیگه اصلا بحث نکردن، ورود بهش پیدا نکردن، فقط گفتن زامنه. پس شیخ طوسی در یکی از دو قول خودش، مرحوم مصنف هم در دروس اینا گفتن زامنه. چرا زامنه؟ ببینید دوستان، در صغیری که به اسبابی مثل نیش ما رو عرض کنم فرو ریختن دیوار و همسال اینها از بین میره، فرمودن علتش این است که علت زمان قاصب این است که قاصب باعث تلف صغیر شده. یعنی اگر این قاصب این بچه رو نمی دزدید دیوار روش نمی ریخت، بالاخره پدرش بود، مواظبش بود، مادرش بود، مواظبت میکرد، چون بچه که نمیتونه از خودش محافظت بکنه. حالا یه بزرگی باشه تا دیوار میخواد بریزه فرار میکنه، دستشو میگذاره رو سرش مثلا عرض میکنم، یا تا مار میبینه فرار میکنه. اما این بچه هست، نمیتونه خودش رو نگه بداره و محافظت کنه از خودش، و لذا چون قاصب باعث اتلاف صغیر شده او زامنه. این یک دلیل. دلیل دوم هم همین جهتی است که این مهلکات مثل نیش مارو فرو ریختن حائط صغیر نمیتونه از خودش دفع بکنه. اینم نکته ایست که اینجا ایشون مورد توجه قرار داده. طبیعتا دوستان با این توضیحی که عرض کردیم، حد صغیر میشه چی؟ حد صغیر این است که بچه ناتوان از دفع مهلکات باشه. ولذا اگر یک بچه تکلیف نشده ها اما 14 سالشه، از باباش هم زرنگ تره، یعنی در دفع مثل مار و دیوار فرو ریختن و امثال اینا از باباش هم زرنگ تره، این نیاز به پدر مادر تو این جور جهات نداره، این طبیعتا دیگه صغیر به حساب نمیاد. اگر ما دلیلمون این شد که این چون نمیتونه دفع این مهلکات بکنه، روی این حساب عرض کنم قاصب زامنه، طبیعتا حد صغر دیگه عدم تمیز نیست. حد صغر همینیه که این نتواند این مهلکات رو از خودش دفع بکنه. مجنون هم تو این جهت دوستان طبیعتا ملحق به چیه؟ ملحق به صغیر است. مجنون هم ملحق به صغیره، ولو بالغ باشه، اگر اون عرض کنم طور دیوانه است که نمیتونه این مهلکات رو از خودش دفع بکنه، اونم همین وضعیت رو طبیعتا داره. قسم سومی که دوستان ایشون بحث کرده، کبیری است که فساد عقل داره اما نه در حد جنون، یا کبیری است که از حیث دفع مهلکات مثل صغیره. مثلا پیرمردی است که درست نمیتونه راه بره، باید بالاخره پسراش مواظبش باشن، دختراش مواظبش باشن، یا مریض جوانه اما مریضه نمیتونه حرکت بکنه. خب اگه مار بیاد نمیتونه فرار بکنه با اینکه جوان هست، خب یه سرپرستی حتما باید کنارش باشه که مواظبت از او بکنه. اینا هم حکم صغیر رو دارن یا نه حکم کبیر عاقل دارن، دو وجه درش ذکر شده. ایشون میفرماد ففی الحاقهی به وجهان، ممکنه از طرفی بگیم این مثل صغیره چون قدرت بر دفع مهلکات نداره لذا بگیم قاصب زامنه، و از طرفی بالاخره صغیر نیست، عاقل کبیره، و از این باب بگیم مثلا قاصب زمان نداره. این دو وجه رو دوستان ایشون اینجا ذکر کرده. این دوستان مطلب اول عرض کنم بحث امروزمون. مطلب دوم دوستان بحث مملوکه. حالا اگر به جای حور یه عبدی رو قصب کردن، قصب یک عبد یا یک کنیز وضعیتش متفاوت است با قصب حور. تو حور دوستان اگر میگفتیم زمان وجود نداره، علتش چی بود؟ میگفتیم حور مال نیست، اما عبد و کنیز که مالن. ولذا ایشون میفرماد اگر عرض کنم مملوکی قصب بشود این مورد زمانه، چون مملوک ماله و لذا مورد زمان هست و مثل حور نیست که بگیم مورد زمان نیست. مطلب دیگه این است که اگر حری رو دوستان حبس بکنن در یه مدت زمانی که اون مدت عادتا اجرت داره، الان شما یه کارگری رو مثلا ببرید یه جایی زندانیش بکنید، یک هفته که زندانی باشه این میگه آقا من روز 50 تومن در می آوردم تو این یک هفته، اما به واسه این که زندانی بودم تو این یک هفته نتونستم کار بکنم. حالا اگر حری رو حبس بکنن در یک مدت زمانی که عادتاً اون مدت زمان اجرت داره، آیا اجرت اون مدت رو حابس ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون میفرماید اگر از او کار نکشیده تو این یک هفته خورده و خوابیده خلاصه تو زندان، ایشون میفرماید ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون همین جور که خود حر تحت ید داخل نمیشه چون مال نیست، منافع حرم همین وضعیت رو داره. یعنی منافع حرم مثل خود حر تحت ید قرار نمیگیره. فرقی هم نمی کنه دوستان که اجیر به عملی برای عملی شده باشد بعد او رو بندش کنن، حبسش کنن، یا نه عرض کنم اجیر نشده باشه. آخه این ممکنه مثلا بگه آقا من یک هفته به یک کسی قول داده بودم که مثلا برم سر کارش، یک کسی هم میگه نه باید میگشتم دنبال کار. ایشون میفرماید فرقی نمی کنه. اما اگر یک کسی مثلا زید نامی بیاد امر رو اجیر کنه که مثلا یک ماه بیاد سر ساختمونش وایس کارگری بکنه، اگر تو مدت زمان معین او رو اجیر کرده بود، یعنی توی مثلا بهمن ماه این آقا بیاد چیکار کنه؟ براش کار کنه، و تو همین زمان بیاد بندش کنه، در حالی که اجیرم به این آقا اعلام بکنه که آقا من حاضرم بیام کار بکنم، تو بندم کردی من نتونستم بیام کار بکنم و اعلام حاضرم برای این عمل، در این صورت بعضی ها گفتن اجرت محققه، یعنی اجرت شو باید پرداخت بکنه. چرا؟ چون عقد اجاره ای که بسته مال این مدت زمان معینه، اجیر هم که اعلام آمادگی برای کار کرده بود. و البته دوستان اینجا اگر اجرتی هم به این آقای اجیر تعلق میگیره از باب اجاره است نه از باب قصد، یعنی چون اون اجاره محقق شده اجرت رو باید پرداخت بکنه. مثل این میمونه که شما امروز یک کسی رو اجیر بکنید برای کار ساختمانی، بعد بهش کار ندید، بگید آقا بشین اینجا صبحونه‌تو بخور، بشین چایی بخور، بشین خیابون رو نگاه کن، الان کار نداری، این اجرتشو میگیره چون تو زمان اجیر نشده بود در کار معین، که اجیر شده بود تو این مدت زمان در اختیار شما باشه، و تو این مدت زمان در اختیار شما بوده برای کار، شما خودت کار بهش نسپردی، لذا اجرت بهش تعلق میگیره. اما مملوک اینجوری نیست. مملوک دوستان همین جور که خودش ماله، منافعش هم مال محض محسوب میشه، و لذا عرض کنم در مملوک منافعش هم مورد زمان هست برای عرض کنم قاصد. نگاه کنید عبارت رو، این مقدار عبارت رو بخونیم، عبارت رو بذارید تمام کنم. والحر لا یزمن بالغصب، حر مورد زمان قرار نمیگیره با غصب کردن، عیناً و منفعتاً، لأنه لیس مالاً، چون این مال نیست، فلا یدخل تحت الید، تحت ید قرار نمیگیره. من یه نکته عرض بکنم، ببینید این که ما میگیم حر مورد زمان قرار نمیگیره، معناش این نیست که این قاصب حر هیچ چوبی نمیخوره ها، دقت میکنید؟ مورد زمان نیست، یعنی اینطور نیست که حر رو مثلا ببرن تو بازار عبد فروشا بگن اگه این عبد باشه چقدر قیمت بکنید اون قیمت رو باید قاصب بده. چه بسا قاضی تعذیراتی سخت‌تر از این مبلغ هم براش داشته باشه، جریمه های سخت‌تر هم داشته باشه، اما بس الان اون نیستا. این که حالا این چوب میخوره تعذیر میشه، چه بلایی سرش میارن، بالاخره گروگانگیری محسوب میشه، اینا جای خودش. حالا باید ببینیم حکم اسلام در این مورد چیه، این الان محل بحثمون نیست. میخوایم بگیم صرف این که یه حرقی رو برداره تو اتاق کنه در رو قفل بکنه، صرف این باعث عرض کنم قصبی که بخواد زمان بیاره نیست که بگیم این رو باید ببریم بازار عبد فروشا قیمتش کنیم و پولش ازش بگیریم. خب پس هر مورد زمان نیست. البته هازا ازاکان کبیرن آقلن اجماعن، اگر کبیر عاقل باشه به اجماع، او صغیرن فمات من قبل الله تعالی، البته اینو دیگه نمیگه به اجماع ها، پس کبیر عاقل البته به اجماع، و صغیری که مات من قبل الله، این دوتا شد صورت اولمون که زمان نداره. صورت دوم ولو مات به سبب کلت قل حیه، کاف کاف تشبیه دوستانها، لدق یعنی نیش زدن، مثل لدق حیه نیش زدن ما، یا وقوع حائط فرو ریختن دیوار. اینجا ففی زمانه قولان للشیخ، مرحوم شیخ طوسی دو قول داره در زمانش، یه قول زمان یه قول عدم زمان. وقتار المصنف دروس از زمان، مصنفم در دروس دوستان قائل به زمان شده. چرا؟ لأنه سبب الاتلاف، چون این آقای قاسب عرض کنم مسبب اتلاف است، یعنی جهت اتلاف و باعث اتلاف همین آقای قاسبه. ولأن الصغیر لا یستطیع دفع المهلکات عن نفسه، صغیر نمیتونه مهلکات رو از خودش دور بکنه. و عروضها اکثریون، آرز شدن این مهلکات بر صغیرم غالبی. شما اگر صغیر رو رهاش کردی، نه پدرش مواظب بود نه مادرش مواظب بود، هر روز یه بلایی سرش میاد. الان تو خونه خودتون اگر خودتون رو عرض کنم خانومتون مواظب بچه نباشه، بچه یا سرش میخوره به میز یا بالاخره یه چیزی برمیداره تو چشش میکنه. بچه کوچیک اینجوریه دیگه، بچه‌ای که متوجه نمیشه و نمیتونه این مهلکات رو از خودش دفع بکنه، خصوصا دوستان تو اون زمانهای قدیم که دیگه بچه‌ها توی خونه و آپارتمان بزرگ نمیشدن، تو کوچه خیابون بزرگ میشدن، تو کوچه خیابون هم که تا دلتون بخواد از این حرفا بود. پس اون نمیتونه مهلکات رو از خودش دور بکنه. و عروضها اکثریون، آرز شدن این مهلکات هم کم نیست. فمن سمر رجح السببه، روی این حساب ما سبب رو از مباشر ترجیح میدیم، میگیم سبب اقواست. اینجا دوستان سبب قاسب، مباشر تلف وقوع حائطه. مباشر تلف کیه؟ ماره. این سبب رو که میگه ما ترجیح میدیم در مقابل مباشر، ما یه مباشر تلف داریم، کی این بچه رو تلفش کرد؟ اون مار، اون دیوار. اما سببی که باعث شد مار این کار رو بکنه کی بود؟ قاسب. ما سبب رو ترجیح میدیم، ترجیح میدیم یعنی تو زمان ترجیحش میدیم، میگیم این ضامنه دیگه، کار به مار نداریم که بگیم مار چون تکلیف نداره ما نمیتونیم اون رو ضامن قرار بدیم. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم، بفرماید و ظاهر ان حد الصغر على عجز عن دفع ذلك عن نفسه، ظاهر این است که حد صغر و صغیر بودن عجز از دفع این مهلکات است از خودش. یعنی اگر بچه بچه‌ای باشه که عاجز از دفع مهلکات باشه، این میشه صغیر. ولی اگر یه بچه زبر و زرنگ 13 14 ساله است، از باباشم تو این امور بگید زرنگتره، خب این دیگه دفع مهلکات میتونه بکنه، نسبت به این نمیتونیم یه حرفو بزنیم. حیث و یوم کنال کبیر دفعها عادتا، اونجایی که کبیر امکان دفع این مهلکات رو داره، این عاجزه. آخه یه وقت هست دوستان دیوار دیواریه که اگر کبیر که چه عرض کنم سوپر کبیرم باشه، هیچ کاری ازش بر نمیاد، مثل که تو زلزله یه کسی از بین بره، خواهی دیگه صغیر کبیر نداره. این که میگه حیث و یوم کنال کبیر دفعها عادتا، یعنی یه جوری باشه که کبیر میتونست از خودش محافظت کنه، اما این بچه چون بچه از نتونست. این محل بحثمونه. ولی اگر زلزله اومد، خود زلزله رو که دیگه صغیر و کبیر هیچ کدوم نمیتونن کاری انجام بدن، یا یه دیوار بزرگی رو خود صغیر و کبیر نداره دیگه، ها اون طبیعتاً صغر این باعث نشده که نتونه دفع بکنه. پس و ظاهر ان حد صغر العجز لا عدم التمييز، این عدم التمييز عطف به چیه؟ بالا عطف به عجزه، یعنی ملاکمون عجز هست نه عدم تمیز، یعنی ممیز نبودن ملاک نیست، ممیز بودن و نبودنش مهم نیست. ممکنه یه بچه ممیز هم باشه اما توان دفع این مهلکات رو نتونه بکنه، این ممیز بودنش ملاک نیست. و الحق بهی مجنون، المجنون، مجنون هم ملحق به همین صغیر. اینم دوستان صورت دوم. صورت سوم رو از این به بعد میگه ولو کان بالکبیر خبلون، اگر نسبت به کبیر خبلی وجود داشته باشه. خبل دوستان فساد عقل است، اما نه در حد جنون، یعنی یه مقداری عرض کنم حواس پرت باشه طرف، مثلا شیرین عقل باشه، والا مجنون و دیوانه نیست. اگر اینطور باشه، او بلغ مرتبت الصغیر لکبرن او مرزن، یا یه کسی باشه به واسطه پیری یا به واسطه مریضی عرض کنم شبیه صغیر است که باید یکی دیگه مواظبش باشه. چطور بچه 3 ساله رو من و شما باید مواظبش باشیم که تو خیابون میره نخوره به ماشین، ماشین بهش نخوره؟ پیرمردی هم که عرض کنم راه که میره تلو تلو میخوره، نمیتونه درست راه بره، اینم باید دستشو گره و خیابون ردش کرد. مریضی هم که مریضی داره، اینم باید مواظبش بود که دیوار روش نریزه، ولی دیوار هم بریزه و کاری نمیتونه بکنه خیلی وقتا. اینم میگه حکم صغیر رو ممکنه بگیم داره، ممکنم هست بگیم نه، چون کبیر عاقله حکم رو نداره. پس لو کان بالکبیر خبلون او بلغ مرتبت الصغیر لکبرن او مرزن ففی الحاقه بهی وجهان. این وجهان که میگه از طرفی مثل صغیر قدرت بر دفع مهلکات نداره، از طرفی بالاخره صغیر نیست، یعنی عرض کنم کبیر و عاقله. گرچه دوستان اینجا به نظر میرسه با حرفایی که قبلا شهید زد، ما این رو هم باید بگیم حکم صغیر رو داره و قاسب زامنه. چرا؟ چون شما ملاکتون چی شد؟ ملاکتون این شد که این آقا سبب شده و این قدرت بر دفع مهلکات رو نداره. اگر این ملاکی که قطعا اینها هم مورد زمان است و هیچ بحثی درش نخواهد بود. این مطلب اول بحث امروزه. بریم سراغ عرض کنم خدمت شما مملوک. میگه و یوز من الرقیق بالقصد، رقیق یعنی عبد، از رق میاد دیگه. مملوک حالا چه عبد باشه چه کنیز باشه، مورد زمان است به قصب. چرا دوستان مملوک رو میگید مورد زمانه اما حر رو نمیگید؟ میگه لنده هم مالون، چون این عرض کنم خدمت شما مملوک مالن، یعنی قیمتی در مقابلش تعیین میشه تو بازار، ملک مالک خودشه. ولو هو بسلح عوض میخوام دیگه تمام شد، نسبت به رقیق همین نصف سطر رو داشت. حالا نسبت به حر منافعش چی؟ از اینجا بحث میکنه، میگه ولو خبس الحر مدت لها اجرتون بالآدم لم یزمن اجرتهو اذا لم یستعمله، اگر حبس بشود حر، عرض کنم مدتی که برای اون مدت عادتا اجرته، یه وقت هست دوستان حبس حر 3 دقیقه بوده، تو بازار شما بری بگی آقا این آقا رو ما 3 دقیقه وقتشو گرفتیم چقدر اجرت، چه میگن آقا 3 دقیقه اجرت نداره. این که میگه مدتا لها اجرتون بل آدم، یعنی عادتا باید اجرتی برای یه وقت هست که یه کارگری رو شما یه روز نصف روز وقتشو میگیری، خود نصف روز قیمت داره، اما وقتی 3 دقیقه وقتشو میگیری این دیگه عادتا اجرت نداره. اگر مدتی باشد که اجرت دارد عادتا، عرض کنم این رو ایشون میفرماد لم یزمن اجرته، چون اگر عادتا اجرت نداشته باشه که اصلا محل بحث نیست، از محل بحثمون خارجه، اما اگر اجرت داشته باشه عادتا، همین هم ایشون میگه مورد زمان نیست، یعنی حابس ضامن نیست اجرتش رو اگر به کار نکشیده بود باشه او رو. اذا لم یستعمل ها، یعنی اگر ازش کار نکشید، حالا یه وقت هست که اینو حبس کرده توی خونه ای، بهش هم میگه آقا این آجرا رو از این قسمت خونه بردار ببر اون قسمت خونه، کار ازش میکشه، خب طبیعتا پول کارشون باید بده. خب حالا چرا لم یزمن؟ لان منافع الحر لا تدخل تحت الید تبعا لخود حر، لهو ضمیرشو بزنید به خود حر، به تبع خود حر منافعش هم تحت الید قرار نمیگیره. سواء کان قد استاجره لعمل فاعتقله ولم یستعمله ام لا، فرقی نمیکنه که اجیر کرده باشد او را برای عملی بعد به بند کنه او رو، فاعتقله اعتقال یعنی بند کردن حبس کردن، بعد بند کنه او رو ولم یستعمله ازش هم کار نکشه، یا نه عرض کنم اجیرش کنه املام، یعنی اجیر عرض کنم عذرخواهی میکنم اجیرش نکنه دیگه، اون قد استعجره بود، املا یعنی املا یستعجره یعنی اجیرش نکنه. این که اجیرش کرده برای عملی یا اجیر نکرده فرق نمیکنه. الا در یک صورت. این نعم در واقع استدراک از همین نصف سطر آخره. نعم لو کان قد استأجره مدة معینه، اگر از قبل عقد اجاره باش بسته که این هفته از مثلا فرض کنید دوم بهمن تا نهم بهمن این هفته رو چکار کنه؟ اجیر این آقا باشه یک مدت معینی رو. فمزت زمن اعتقاله، اون وقت اون مدت بگذره در زمان اعتقالش، یعنی تو همین مدتی که در بند بوده اون زمان بگذره. و هو بازل نفسه للعمل، این آقای اجیر هم حاضر به کار کردن باشه، بذل نفس کرده برای عمل، گفته آقا من اون کاری که میخواستی الان میتونم انجام بدم. اینجا استقرت الاجره، البته استقرت الاجره لعقد الاجاره، لذالک یعنی به خاطر این اجاره بر عمل در مدت معین، لا للقصب. همینجا هم به جهت قصب نمیگیم این زامنه، به جهت اجارهی که انجام شده زامنه، به خلاف رقیق. اما تو رقیق اینجوری نیست، لأنه مال محض و منافعه کذاله، چون رقیق خودش که ماله منافعش هم مال محسوب میشه، ولذا قاسب زامنه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
ولی مثلا فردا میگه یه طرف در درقه چیزی باورش نمیشه، یه عادت عرفیو میگه، یعنی باید عرف مردم باشه.
بله دیگه، نه نه، عادتا اون زمان برای این فرد این ممکنه کارم گیرش نیاد ها، اما کارش گیر، کار گیرش بیاد، این دو ساعت رو این مقدار مثلا کار میکنه. این که حالا کار ممکنه گیرش بیاد ممکنه گیرش نیاد، اون برای اون مهم نیست، اما عادتا این زمان زمانی است که براش اجرت تعیین میکنن. میگن شما دو ساعت وقتی این تایپیست رو گرفتی، دو ساعت وقتی این طلبه رو گرفتی، دو ساعت وقتی این مثلا فرد رو گرفتی، این عادتا یه اجرتی داره، اونو که تعیین میکنن اون میشه. حالا این آقا ممکنه تو این دو دقیقه معامله 500 میلیونی بکنه، 5 میلیون گیرش بیاد، اون به ربطی به ما نداره ها. عادتا این دو ساعت رو چقدر قیمت میکنن؟ اون دیگه حالا اون بگه آقا من می‌خواستم یه معامله بکنم، اون اهمیت نداره. اینکه
اجاره میکنه این شخص رو این مدت معین بعد زمان تحصیل مدت معین باید که اجارهش میکنه، ولی حالا مدت معین در کار نیست.
اینجا علت چیه؟ این است که اونجا اجاره محقق شده، اینجا نشده دیگه. اما مدت معین نبود،
یعنی باید
آره دیگه. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی زمان معین نبود، این آقا نگفته که آقا من این سه روز شما رو میخوام، که گفته من سه روز شما رو اجیر میکنم، روز 50,000 تومان بهت میدم، اما نگفت این سه روز یا سه روز دیگه. این وقتی آقای موجر اجاره کننده، کسی که میخواد این 50,000 تومان رو بده روزی، این وقتی آقا کارش داشت میگه آقا من این سه روز کارت دارم، لذا اگر در یک زمانی حبسش کرد و اون کار رو ازش نکشید، متعلق اجاره معلوم نیست این سه روز باشه که شما میگه اجاره محقق شده. اما اگر متعلق اجاره خصوص روزهای خاص و معینی باشه و اینم اون روزها در اختیار شما بوده، بذل نفسم برای عمل کرده، خود دیگه اجاره محقق شده. تفاوت معین بودن و نبودن زمان این است که وقتی زمان معینه اجاره محقق شده. شما اگر یک کارگری رو اجیر کردید، بردید سر ساختمون خودتون، گفتی آقا تو اجیر که امروز کار کنی، بهش میگی شن ببر میبره، بهش میگی آجر بر کار معین نیستا، اجیر کردی 8 ساعت بیاد برای شما کار کنه، اما اگه 8 ساعت برق رفت، این بالا بره کار نکرد، این نتونست این 8 ساعت کار کنه، 8 ساعت نشست منتظر برق، شب باید پولشو بدین یا نه؟ شب باید پولشو بدین. چرا؟ چون مدت معین شما اجیرش کرده بودی، اونم بازل نفس بود برای عمل، این مشکلی هم نداشت، اما مانعی پیش اومد نتونست کار کنه، اینجا اجرتشو میگیره. اما اگر زمان معین نباشه نمیتونه، زمان معین نباشه، موجر ممکنه بگه آقا من امروز نمیخوام فردا میخوام، چون زمان معین که نبوده، برق رفته، تو برو خونه فردا بیا. دوستان بزرگوار، یکی از بحثایی که مطرحه در باب قصب این است که بعضی از مالها که حالا نمیدونم تعبیر به مالم تعبیر نادرستی است، اما الباب زیغه عرض کنم الفاظ ما میریم سراغ این. بعضی از چیزها هستن که مالیت ندارن، مثل خمر، مثل گوشت خنزیر، اینا مالیت ندارن تو شرع اسلام، ولذا عرض کنم خمر، ولو عرض کنم بین افرادی که خمر میخورن یا بین کفار خرید و فروش هم میشه، قیمتی هم براش تعیین میکنن، اما از حیث شرعی مالیت نداره. حالا سوال این است که آیا خمر اگر مورد غصب قرار بگیره ضمان داره یا نداره؟ خمر، حالا خمرم که میگیم خنزیرم طبیعتا همینطوره، آره خودشم میگه، الا ای حالا میخوام ببینیم خمر مورد ضمان قرار میگیره یا نه. ایشون میفرماید دو صورت داره، یعنی بحث رو دو قسمتش میکنه. یه وقت هست این خمر مال کافریست که متظاهر به خمر نیست، کافر ذمی تحت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، اگر خمرم میخوره تو خونه خودش میخوره و احدی هم نشون نمیده، نمیاره یه میز بذاره جلو در رو میز بچینه مردم ببینن. تظاهر به خمر خوردن یا خمر خرید و فروش کردن نمیکنه. خب میدونید این مال، این خمر در واقع نزد این کافری که به تعبیر کتابتون مستتر است، متظاهر نیست، این مال احترام داره. از چه باب احترام داره؟ از بابی که این کافر تحت حکومت اسلامی و تحت ذمه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، جان و مالش محترمه، برای او هم مال محسوب میشه، ولذا اگه تو خونه خودش یه گوشه میخوره و متظاهرم نیست اشکالی هم نداره، نمیشه کسی مانعش هم بشه. بر این اساس دوستان، چون این خمر احترام داره با قصب مورد ضمان است، چه قاصبش مسلمان باشه چه قاصبش کافر باشه. دقت میکنه چرا؟ چون این خمر نسبت به این کافر مستتر مال محسوب میشه و شارع مقدس هم این کافر رو به عنوان ذمی تحت حکومت اسلامی پذیرفته و کسی حق مزاحمت با او رو نسبت به این اموالش نداره، حتی نسبت به خمرش. این دوستان عرض کنم صورت اول. اما یه وقت از این خمری که غصب شده مال مسلمان است، یه مسلمان بی تقوا و فاسق خمر تو خونش داره و میخوره، یا مال کافر متظاهره. کافر متظاهر دوستان گرچه ذمی باشد اما به خاطر این تظاهرش خلاف کرده، یعنی نباید این خمر رو با تظاهر شرب بکنه یا تظاهر بکنه بین مسلمین و خرید و فروش بکنه. ایشون میفهمد این خمر ضمان ندارد، حتی دوستان دقت کنید ضمان نداره، حتی اگر مقصوب و ملح، یعنی اون مسلمان یا کافر متظاهر، این خمر رو اخذش کرده باشه و درست کرده باشه برای این که ازش سرکه درست کنه. آخه تو خونه های ما هم گاهی خمر پیدا میشه. چجوری پیدا میشه؟ شما اگر انگور رو بذارید توی یک دبه، درش رو ببندید، بذارید خوب بگنده، این وقتی خوب میگنده مدت مدیدی و ازش میگذره، به جوش که میاد خود به خود قلیان که پیدا میکنه میشه خمر. خمر یه چیز عجیب غریبی نیست، خمره. البته باز یه مدتی بگذارید بگذره، دقت میکنید تیز که بشه میشه چی؟ میشه سرکه. سرکه انگور همینجوری درست میشه. البته این سرکه‌ای که تو بازار میفروشن سرکه نیست، کارخونه ایه، مواد شیمیایی خیلیاش. اما سرکه اصیل و ناب و به درد بخور که خاصیت های دارویی داره اینه. البته خب درست کردنش هم کار راحتی نیست، یعنی یه مدت مدیدی میخواد. اونایی که مثلا باغ انگور همسال اینا دارن، انگورایی که خراب میشه همه رو میریزن توی دبه ای، عرض کنم خدمت شما، میذارن میمونه و ازش سرکه درست میکنن. دقت میکنید؟ حالا اگر این خمری که تو خونه این مسلمان متدینه و میخواد ازش سرکه بگیره، حالا اگر این خمر رو کسی دزدید، خمره رو کسی غصبش کرد، آیا عرض کنم این زمان داره؟ ایشون میفهمند نخیر، زمان نداره. چرا؟ چون برای خمر در شرع مقدس قیمتی وجود نداره. البته دوستان در فرض این که مقصوب من برای سرکه درست کردن خمر رو گرفته باشه، قاصد گناه کرده ها؟ یعنی از حیث تکلیفی هم گناه کرده هم وجوب رد داره، اما زمان نداره از باب این که مالیت نداره، از باب این که مالیت نداره، یعنی در شرع مقدس مالیت براش قائل نیستن. گرچه دوستان این واقعا جای پرسشی در فقه ما داره، اینو آقایون خیلی مطرح میکنن، اما مثلا خمری که برای سرکه درست کردنه چه بسا عرض کنم مالیت هم بگیم داره. یعنی من نمیدونم آقایون بر اساس روایت خاصی این حرف رو زدن یا نه، اون روایاتی که میگه خمر مالیت نداره، اون خمری رو میگه که برای خل تو مسیر خل شدن قرار نگرفته، و الا خمری که برای خل شدن تو مسیر خل شدن قرار گرفته چه بسا عرف براش مالیت هم قائل باشه و چاره هم بپذیره. مثلا من تو خونه خودم عرض کنم این انگور رو 2 ماه گذاشتم الان خمر شده و میخواد تبدیل به سرکه بشه، اینو به شما بفروشم شما بذاری سرکه که شد استفاده کنی، تو همون حال خمریت به شما بفروشم، آیا واقعا ما مسلم است در فقه ما که اینا قابلیت خرید و فروش رو تو همین فضا هم نداره، به شرطی که مطمئن باشیم طرف مقابل به عنوان خمر مثلا استفاده نمیکنه، یعنی تو مسیر، حالا شاید به خاطر سوء استفاده هایی که ممکنه این وسط بشه و طرف مقابل دیگه تبدیل به سرکش نکنه و حال خمریت مثلا استفاده کنه، از این باب مثلا فرمودن. علایالن ایشون اینجوری میفرماد زمان نداره. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، تو صورت اول که خمر گفتیم مورد زمانه، جایی که مال کافر مستتر است، آیا زمانش به قیمت یا زمانش به مثله؟ ببینید دوستان، خمر خودش مثلیه یا قیمیه؟ خمر مثلی است، قیمی نیست، چون مثلی را آقایون اینجوری معنا میکنن اجزایش در قیمت و استفاده یه جور باشن. شما یه کیسه گندم سرش با عرض کنم اون تایی کیسه فرقی نمیکنه، لذا برنج میشه چی؟ میشه مثلی. خمر هم همین جوره، روغن هم همین جوره، اما گوسفند اینجوری نیست، اجزاء این گوسفند در استفاده و در قیمت متفاوتن، لذا اون قیمیه. دقت میکنی یکی از تعریفایی که برای مثلی و قیمی کردن همینه دیگه. البته تعاریف متعددی داره در مثلی و قیمی، تو مکاسب ببینید اون رو، حالا بعدا انشاءالله میبینید. علی ای حاله خمر مثلی است، اما در زمانش دو قول وجود داره. وقتی اون کافر مستتر خمرش غصب شد، یه مسلمانی مثلا اون خمر رو چکار کرد؟ قصبش کرد، یه کافر دیگری اونو قصبش کرد، الان که میخواد پس بده پولشو بده یا نه یه خمر شبیه اون تهیه کنه و بهش بده. یه عده گفتن زمانش به قیمته، زمانش به قیمته. چرا دوستان؟ چون درسته که خمر مثلیه، اما حکم به استحقاق خمر در شریعت اسلام متعذر است. گرچه دوستان خود کفار اگر تظاهره بش نکنن کسی متعرضشون نمیشه، اما الان بالاخره به این آقای قاسم میخوای بگی تو برو خمر تهیه کن و به این آقا خمر بده، خود این باعث تظاهره، خود این باعث این است که خمر رواج پیدا بکنه، ولذا خمر ویژگی داره ولو مصری است اما زمانش به قیمته. این یک نظر. بعضی هم گفتن نخیر، کافر اگر متلف باشد، یعنی قاسبی که اومده خمر رو تلف کرده، او اگر متلفه عرض کنم لازمه که مثل بده. چرا؟ چون نسبت به کافر امکان مثل وجود داره، مثلش هم یه جوری بده که تظاهر اتفاق نیفته، یعنی از اون خبرایی که تو خونه خودش داره خلاصه یه جوری یه چیزی هم دورش بپیچه که مثلا تظاهر نشه بیاره بده به این آقا. مرحوم شهید میفرماد این قول دوم ضعیفه. چرا؟ چون اگر حکم بکنیم که کافر ضامن مثله و طرف مقابل استحقاق مثل داره، نهایتا خیلی وقتا منجر به اظهار خمر میشه. چرا؟ چون بالاخره ممکنه این آقای متلف امتناع بکنه از اداء مثل، و مستحق طبیعتا وقتی این امتناع کرد میتونه بیا چکار کنه؟ درخواست حبس بده، اختلاف بشه. اینا نهایتا خیلی وقتا منجر به تظاهر میشه، اینطور نیست که همه عرض کنم سر به زیر باشن و یواشکی این خبر رو از تو خونه خودش برداره و تو یه چیزی هم بذاره که دیده نشه ببره بده. نه، یه وقته طرف امتناع میکنه، قاضی بیاد باید بیاد حکم بده، حبس بکنه. اینا خیلی وقتا منجر به تظاهر میشود. هر اون چه که در مورد خمر گفتیم دوستان در مورد خنزیرم هست، فقط خنزیر دوستان مثل خمر دیگه مثلی نیست. خنزیر چیه؟ قیمیه، مثل گوسفند میمونه. خنزیر قیمیه، نگاه کنید عبارت رو. و خمر المستتربه ها، یعنی المستتربه ها یعنی خمر الکافر المستتربه ها، یعنی اون کافری که نسبت به این خمر استتار داره، متظاهر نیست. این خمر محترم و احترام داره. یزمن و بالقصب، اگر کسی قصبش بکنه زمان داره. مسلمن کان القاصب و هم کافران. چرا؟ لأن این خمر مال بالاضافه الى الکافر، نسبت به این کافر مستتر این مال محسوب میشه. و قد اقر علیه، دوستان اقر علیه یعنی تثبیت شده، ها تثبیت شده این کافر بر مال بودن خمر، یعنی شارع مال بودن خمر رو برای این کافر پذیرفته. ولم تجز مزاحمته فی، و مجاز نیست مزاحمت عرض کنم این کافر در مورد این عرض کنم حکمی که شارع داده. ما نمیتونیم نسبت به این حکمی که شارع داده و این خمر و محترم به حسابش آورده نسبت به این کافر مزاحمتی داشته باشیم. تو این عبارت یه لحظه حواست به من باشه، عبارت مصنف چی بود؟ خمر الکافر المستتر محترمون یزمنو بالقصب. ما یک ضمیر محترمون داریم، نگو محترمتون. یه یزمن داریم، نگفت تزمن. این ضمیرها برمیگرده به چی؟ به خمر. ها؟ یعنی انگار آقای شهید اول با خمر معامله مذکر کرده یا مؤنث؟ مذکر. جناب شهید ثانی میفرماد و کان علیه، علیه یعنی مصنف. خوب بود آقای مصنف تأنیس و زمائر الخمر، ضمیرایی که برمیگردونه به خمر، خوب بود اینا رو مؤنث می آورد. لانها مؤنثون سماییون، چون خمر مؤنث. ولذا دقت کنید خود آقای شهید ثانی ضمیرا رو مؤنث برگردونه، گو المستتر بها لانها مالون. آن و جالب اینجاست یه جاهایی دوستان دست خود شهید ثانی در رفته، ضمیرا رو چیکار کرده؟ مذکر آورده. حالا میرسیم. ولو قصبها من مسلم او کافر متظاهر، اگر قصب بکنه قاصبی این خمر رو از مسلمان یا از کافر متظاهر به خمر، فلا زمانه، اینجا عرض کنم زمان نداره. و ان کان اون مسلمان یا کافر متظاهر قد اتخذها للتخلیل، اخذ کرده باشه این خمر رو برای سرکه درست کردن، یعنی خواسته ازش عرض کنم خمر رو تبدیل به خلش بکنه. تخلیل یعنی جعل الخمر خلا، تبدیل خمر به خل. از لا قیمت لها فی شرع الاسلام، لکن قیمت نداره، ضامن نیست. لکن هنا یعنی در اینجا یأس القاصب، قاصب عرض کنم خدمت شما معصیت کرده. آقایون این حرف رو میدونید تو جاهای دیگه هم میزنن، اگر شما رفتید یه برنج فروشی یک دانه برنج برداشتید، قسمنم برداشتید ها، راضی هم نبود طرف، گفت من راضی نیستم، یه دانه برنج برداشتید انداختید تو چاه، گناه کردید یا نه؟ بله گناه کردید. اما ضامن هستید یا نه؟ میگن ضامن نیستید. چرا؟ چون مالیت نداره. این یه چیز شبیه همینجاست، چون مالیت نداره ضامن نیست، اما گناه رو کردی. هیچی گناه کردی؟
حلالیت
اون حلالیت اگر میخوای بگیری به واسطه این گناهی که کردی، اگر زمان نداره و گفتید آقایی اصلا حلالیت نمیخواد، یعنی ما این که میگیم زمان نداره معناش این است که این آقا دیگه هیچ طلبی از شما نداره، دیگه حلالیت نمیخواد. اگر گفتی نه زمان نداره، از باب این که پولی نباید بدی، اما باید بری راضیش کنی، این باید بری راضیش کنی، دیگه بستگی داره او به چی راضی بشه. دقت میکنید؟ این که میگن زمان نداره، ظاهرش این است که دیگه اون رضایت اونم شرط نیست، چون این مالیت نداره که بخوای شما عوض بش بدی.
استاد تصرف در مال غیر
نیست؟ نه مال نیست اصلا، تصرف در مال غیره، تصرف در ملک غیره.
چون مالیت چون
فرق مالیت و ملکیت چیه؟ فرق نداره؟
ملکیت یعنی که من
صاحب اون یک دانه گندم رو این آقا مالک هست، ملکش هست اما مالش نیست. فرق ملک و مال همینه دیگه. الان شما من یک کفش کهنه ای دارم، کفش کهنه رو ببرم قیمت کنم، میگن آقا هیچ قیمت نداره. دم درم بذاره این گاری شهر داره که میاد دعوات میکنه، میگه چرا گذاشتی اینجا؟ آقا باید میذاشتی توی پلاستیک، میذاشتی نوعش هم میذاشتی بیرون، چون هیچ ارزش نداره. اما ملک شما هست، مال نیست، ملک هست. مال رو آقایون چی معنا میکنن؟ چیزی که تو بازار قیمت داره، ارزش داره. اما ملک اونیست که شما مالک او هستی، چه مالیت داشته باشه چه نداشته باشه. و حیث و یزمن الخم یعتبر به قیمته عند مستحل. دیگه نمیرسیم آقا، بمونیم. آخر دعوانا الحمدلله. اینا رو گفتم آقا تا اون لوج تمع المباشر عبارت شد بخونید، فردا یه ذره زودتر جلو بریم ان شاء الله.